أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمام أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم که فرمود از جناب سرور اولیا علیه السلام مروی است که اللهم نظر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا در جلال و الاکرام. تا آخر دعا که این قسمت اولش بود، یعنی خداوند نورانی کن ظاهر من رو با طاعت خودت و نورانی کن باطن من رو با محبت خودت و نورانی کن قلب من رو با معرفت خودت و نورانی کن روح من رو با مشاهده خودت و نورانی کن سر مرا با اتصال دائمی به حضرتت یا ذل جلال و الاکرام. در زمین عرض کردیم که هویت انسانی ما یک هویت واحده، یعنی ما یک شخصیم، یک هویت واحد هستیم، اما این هویت واحده ما دارای شؤون مختلف است. بفرمایید که ما نفوس مختلفی داریم، یعنی هر کسی نفس‌های مختلفی داره، یا بگید مراتب مختلفی داریم، شؤون مختلفی داریم، اطوار مختلفی داریم. یک مرتبهش همین ظاهر ما، یک مرتبهش بنابر این روایت میشه باطن ما، یه مرتبه میشه قلب ما، یک مرتبه میشه روح ما و یک مرتبه میشه سر ما، که اینا هر کدوم دارای مراتبی هست و هر کدوم از اینها رزق مخصوص خودشونو دارن، هر کدوم از اینها احوال مخصوص خودشونو دارن، هر کدام از اینها طهارت مخصوص خودشونو دارن، ایمان مخصوص خودشونو دارن که حالا رفته رفته باز میکنیم. در این که ما نفوس مختلفی داریم، شخصیت های مختلفی در درون ما هست. شما دیدید بعضی از روانشناسا میگن که طرف دو شخصیتیه یا چند شخصیتیه، این در همه انسان ها هست، منتها در یکی بروز میکنه، بیشتر بروز میکنه، در یکی کمتر بروز میکنه. لذا با یک برخورد از یک شخص شما نمیتونید همه شخصیت او رو بشناسید. مثلا روایت داره گفتیم در سفر انسان ها رو بشناسید. چرا؟ چون تو سفر دائما با او هستی، تو سختی، تو خوشی، تو ناراحتی، تو خواب، تو بیداری، شخصیت های مختلفه او بروز میکنه برات. ولا اون شخصیتی که ما مثلا یه ساعت جمع میشیم دورم تو هیئت، تو مسجد، تو کلاس، اون یه شخصیت ما بروز میکنه. معلوم نیست وقتی پای شهوت بیاد وسط اون یکی شخصیت دیگه طرف چی کار میکنه، یا قوه غضبیه وقتی به جوش میاد اون یکی شخصیتش چی کار میکنه. یه موقع میبینید یه کسی خیلی آدم خوبیه ولی تا موقعی که امتحان وسط نیومده. ما نفوس مختلفی داریم تو وجودمون و استاد کارش اینه که تمام این نفوس مختلفی که در ما هست رو میاد شکل انسانی به انسان میده. چون یه موقع یه شخصیت طرف شکل انسانی داره اما شخصیت دیگرش شکل انسانی نداره. بعضی هستن که تمام مراحل وجودیشون از انسانیت به دور، اصلا مثل بنی امیه که در جمیع مراتب لعنت اونا ملعونن، که تو زیارت عاشورا هم میخونیم کل موقف موطن و موقف وقف فیه نبیوت، که خدایا اینا ملعونن به لسان تو و پیامبر تو در هر مرتبه‌ای که رسول تو توقف کرد. یعنی در جمیع مراتب وجودی ملعونن، اینها از صورت انسانی به دورن. در موقع غضب انسان یه شخصیتی داره، در موقع شهوت یه شخصیتی داره. شاید کسی در مقابل پول نلغزه، در مقابل شهوت نلغزه، اما موقع عصبانیت پاش میلغزه، از صراط مستقیم عدالت بیرون میره. و انسان کامل حالا از نظر اخلاق، تازه این تازه در مرتبه اخلاقشه، اونیه که در تمام این مراحل از حد عدالت خارج نشه. در تمام این مراحل روایت داره شیطان نزدیکترین حالتش به انسان در موقع غضبه. طرف وقتی غضبناک میشه ممکنه چیزایی بگه که اصلا در حالت عادی اونا رو نگه. یعنی تو غضب که میره صورت انسانی خارج میشه. این شر حاسد اذا حسد، یه موقع حسودی طرف گل میکنه از صراط انسانی خارج میشه. یه موقع شهوتش گل میکنه از صراط انسانی خارج میشه. باید پای امتحان پیش بیاد. حضرت آقای مطلبی رو میفرمودن که این مطلب دائما آویزه گوش منه. میفرمود تا اونجا که نشستیم پیش هم پای درد و بحث و کلاس و همه خوبه، بذار پای امتحان پیش بیاد، اون موقع میبینی که گردی از کار در میاد طرف، اون موقع میبینی که پلنگی از کار در میاد، پای پول بیاد، پای پست و مقام بیاد، اون فرعونیت انسان یه مرتبه قیام میکنه. این خیلی آدم خوبی بود، نماز شب میخوند، چی شده اینجا داره حقه بچه یتیم رو میخوره؟ مثلا چی اینجا به ناموس مردم رحم نمیکنه؟ خلاصه حالا این در مرتبه اخلاق، تازه شؤون مختلفه انسانی، لذا همیشه خودتو باید امتحان کنی. شاید یه صورت تو خوب باشه، انسان سخاوتمندی باشی، اون صورتت صورت انسانی داره، اما غضبت چطور؟ شهوتت چطور؟ آیا در تمام این امتحانها از صراط مستقیم انسانی خارج نمیشی؟ داستانهای انبیا برای چیه؟ داستان یوسف پای شهوت وسطه، داستان ایوب پای بیماری و سختی و بلا وسطه، پای حضرت موسی چقدر داستانهایی داره، برای چی ذکر شده اینها؟ میگه ببینید انسانهای کامل، حضرت سلیمان سلطنت و مقام و پول چجور بود؟ در تمام این مراحل اینا انسان بودن. تو هم باید اینجوری بشی، در تمام مراحل انسان بشی، ولی زحمت داره انسان خودشو امتحان کنه. ببین اینجا اگه بهت نگفتن حضرت آقا، اگه بهت نگفتن احترام نذاشتن، یه مرتبه فرعونیتت گل نمی کنه. آوی چرا به من گفتی بالا چشم دبرو؟ همسر از یه مرتبه مثلا یه کاری رو انجام نداد که به عهدش نبود، جورابتو نشسته بود، وظیفه هم نداره که بشوره، داد بزنی زرش که آوی چرا جوراب من نشستی؟ از بیرون عصبانی بودی آمدی داخل خونه، داد بزنی سر زنت چون زورت میکشه بهش. تو ریز امور باید دقت کنی، از حد عدالت خارج نمیشی، بیرون نمیری، با خانواده خیلی عقبه ای اینجا. فهدار با خانواده چجوریه طرف؟ سعد یکی از اصحاب پیامبر بود، ایشون وقتی از دنیا رفت چندین هزار ملک به تشییع جنازه این آمدن، خیلی مقامی میخواد. رسول اکرم خودش تشییع کرد، خودش تو قبرش گذاشت، بعد خودش رسول اکرم فرمود چندین هزار ملک به تشییع جنازه ایشون آمدن. مادر سعد گفت بهش بر تو گوارا با. رسول اکرم گفت از کجا میدونی؟ الان قبر چنان فشارش داد، برزخ، قبر میدونی مراد برزخه، در برزخ الان داره عذاب میکشه. چرا؟ چه این همه ملک به تشییع جنازه اومدن؟ فرمود برای اینکه با خانوادش بد اخلاقی میکرد، بد خلق بود تو خونه، شاید صاحب مقامات هم باشه ولی اخلاق با خانوادش خوب نبود. آیا واقعا اخلاق ما با خانواده اون مثل رسول الله نمره بخوام بدن بمون کن میدن، با خانواده با دوست با رفیق تمام شعونا چجوری هستی؟ حالا یکی یکی باید انسان خودش امتحان کنه، من اینجا چجوری عمل میکنم؟ آیا این عمل من مورد تاییده؟ اگه مورد تایید خوش به حالم، الحمدلله که خدا لطف کرده به من. اگه مورد تایید نیست باید درست کنم، ولی تو برزخ طرف باید پوست بندازه تا درست بشه اگه اینجا درست نشه. خب حالا مرتبه اخلاق، منظور اون شعونات مختلفه رو بخواستیم بگیم که مدام نزدیک بشه به ذهن. بحث در این زمینه زیاد زیادم شنیدید و تو این زمینه کسی میخواد کار کنه، اربعین حدیث حضرت امام خیلی در این زمینه کمک میکنه به انسان. 40 حدیث در زمینه حسد، در زمینه نفاق، در زمینه‌های مختلف اخلاقی امام باز کرده، خوبم شیر فهم کرده طرفو و راه درمانش هم گفته. ببین حسادت نداری، ببین غرور نداری، ببین کبر نداری، ببین منافق نیستی. بعد راه درمانش هم گفته چیکار کنی، اگر بودی چیکار کنی، به تفصیل اینجا بحث شده در موردش. حالا اینجا حضرت فرمود خدایا ظاهر من رو با عبادت دورانی کن. یه سری امور هست مربوط به ظاهر انسانه، ما طهارت داریم مال ظاهر انسان، بدن نجس نباشه، جنوب نباشی، لباس قصدی نباشه، غذای پاک بخوری، نجاست نخوری، غذای حلال طیب، هر غذایی را نخوره انسان، این سوسیس و کالباس و این چیزهایی که جدیدن در آمده که اصلا برای مزاج انسان ضرر داره، حتی باطن انسان رو تاریک میکنه. مواظب باشیم چی میخوریم، برای شهوت نخوریم، چون خوشمزه بخوریم، بخوریم که بدنمون قوت داشته باشه برای عبادت. طهارت ظاهر و نورانیت ظاهر، ظاهر انسان چجوری نورانی میشه؟ فرمود نور ظاهری به طاعتک، با طاعت خداوند. طاعت یعنی اطاعت، گوش به فرمان بودن، با عبادت فرق میکنه. عبادت با طاعت، عبادت زیر مجموعه اطاعته، یه گوشه ای از اطاعته، یعنی در تمام حرکات و سکناتمون اطاعت خدا کنیم. چجوری؟ هر کاری میخواییم کنیم، هر حرفی میخواییم بزنیم، هر برخوردی میخواییم بکنیم، آیا کار مورد رضایت خداوند هست یا نه؟ اگر هست بسم الله، اگر نیست کنار بذاریم. و هر کاری رو که میخواییم بکنیم با اجازه خداوند انجام بدیم. چجوری از خدا اجازه بگیریم؟ با بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله، این اجازه گرفتن از خداونده که روایت داره هر کاری خواستید کنید بسم الله بگید، هر کاری خواستید کنید بسم الله بگید. آب مخواهی بخورید، غذا مخواهی بخورید، حتی میخوایی بلند بشی از جا، میخوایی بشینی، سوار ماشین بشی، میخوایی بخوابی، میخوایی دستشویی بری، میخوای ناخون بگیری، پیراهن تنت کنی، در بیاری، کفش باز کنی. و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم اجازه گرفتن از خدا. روایت داره کسی غذایی بخوره بسم الله بگه، خداوند از اون غذا، از اون بنده سوال نمی کنه در مورد اون غذا. غذا میخوای بخوری بگی بسم الله، تو با اجازه خدا خوردی. یه خداوند نمیگه چرا خوردی، با اجازه خدا. اگر از پاک باشه انسان نمیتونه بسم الله بگه بعد نجاست بخوره، که چون داری اجازه میگیری از خداوند. طرف میخواد شراب بخوره، خب بگی بسم الله، خدا اجازه میدی؟ نه خیر، اجازه نمیدن. اونجا دیگه بسم الله نداره که. اطاعت از خداوند ظاهر انسان رو نورانی کنه، ظاهرش رو، چون نورانیت مراتب داره، نورانیت مراتب داره. بعضی ها اونقدر نورانیت دارن که از شدت نورانیت اینها فرشته ها نمیتونن به اینها خیره بشن. حضرت آقا از قولی شخصی میگفت، میفرمود این آقا گفت فلانی اونقدر باطنش نورانیه که من نمیتونم خیره بشم بهش، با اون چشم دلی که داشته و میدیده. حالا این مراتب نورانیت مختلفه، دیگه قلبش نورانیه اما روحش خاموشه، در مرتبه روح هیچی نداره اصلا، ظاهرش نورانیه اما مرتبه قلبش خاموشه، سرش خاموشه. یا مراتب مختلف داره، هر کدومش هم یک کاری داره. ظاهر با اطاعت خداوند نورانی میشه، اونم نورانیتی که اهل الله میبینن ها. حالا بعضی از مردم هم شده یه چیزی درک کنن، مثلا روایت داره سوال میکنن از معصوم که آقا چرا اینایی که اهل تحجدن چهره های نورانی دارن؟ نگو زیباها، زیبایی با نورانیت فرق میکنه. نورانیت به خوشگلی نی. فرمود چون اینها با خداوند خلوت میکنن، از نور خداوند بر اینها تابش میکنه. حالا ائمه هدا ظاهرشون اونقدر نورانی بود، مثلا در مورد سید الشهدا روایت داره در کوچه تاریک وقتی راه میرفت احتیاجی به چراغ نبود، چون قدیم که لامپا و این چیزا نبود، کوچه ها تاریک بود، با نور صورت ایشون حرکت میکردن مردم. خیلی حرفی ها، ظاهرشون اینقدر نورانیت داشت. حالا مراتب نورانیت، روایت داره صدیقه طاهره در شبان روز سه بار برای امیرالمؤمنین تجلی میکرد، صبح به صورت خورشید متجلی میشد، به صورت نور خورشید، ظهر به صورت نور قمر متجلی میشد و شب به صورت نور ستاره. حالا امیرالمؤمنین در صدیقه طاهره چه میبینه و این سه تا مرحله مربوط به کدام یکی از مراحل صدیقه طاهره است؟ همه مربوط به ظاهر نیست که، گفتیم مراتب مختلف داریم. حالا یکی یکی برسیم میبینیم که عجب، اون مراتب دیگه رو اصلا ما دسترسی نداریم بهش. یه چیزه که یه نورکی شاید کورسو بزنه. مرتبه ظاهر مرتبه ایمانه، ایمان نور ایمان، یکی از چیزهایی که اون چیزی که مربوط به ظاهره نور ایمانه. بعضی ها به اندازه کبریت وقتی خاموش میکنید سرش سرخه، اونقدر نور داره وجودشون اینشون. بعضی ها نه، به اندازه کبریت روشن، بعضی ها به اندازه شم، بعضی ها بیشتر، بعضی ها به اندازه نور ستاره، بعضی ها به اندازه نور ماه، بعضی ها مثل خورشید میدرخشن. حالا اینجا هم خودش خیلی حرفایی هست. اون کسی که نورش به اندازه نور شمعه یه پوتکنی خاموش میشه. شخصی میگه برزخی رو حالا از شخصی میبینه که یه مقاره‌ای که بوی تعفن بیرون میاد، لجنزار، صدای حیوانات وحشی توی اون مقاره، و ته اون مقاره هم یه شمعی روشنه. وقتی که نور این شمع ضعیف میشه این بوی تعفن بیشتر میشه و این حیوانات از سوراخ‌های این مقاره انگار بیرون میان. وقتی نور اون شمع زیاد میشه اینها میرن تو سوراخ‌های خودشون، بوی تعفن میخوابه، اون لجنی که اون کف بوده سفت میشه و هر وقت نور او کم میشه اینا زیاد میشن. و هر وقت بلا، گرفتاری، ناراحتی به این شخص میخورده نور زیاد میشده، نور زیاد میشد. میگه بعضی وقت اونقدر کم میشه که نزدیک خاموش شدنه. نور ایمانه. حالا ایمان رو چی زیاد میکنه؟ معرفت، علم و عمل، این دوتا ایمان رو تقویت میکنن. نور ایمان در وجودش تابش میکنه. حالا اون شمع بزرگتر میشه، نورش قوی‌تر میشه، هرچی اینا نور درخششش بیشتر، پلیدی ها نابودتر. و خدا نکنه که اون نور خاموش بشه در وجود کسی، دیگه اون حیوانات درون حمله ور میشن، به خود این شخص حمله ور میشن ها. بعد این در بیرون بروز میکنه، حالا مال حرام میخوره، قتل میکنه، دزدی میکنه، فحش میده. ولی وقتی این نور ایمان زیاد میشه این جانورهای درون میخوابن. چیزی که نور ایمان رو تقویت میکنه علم و عمل، این دوتا بال انسان ساز، و دوری از گناه. کسی که مرتکب گناه میشه، گفتیم انسان چند تا شخصیت داره، اون شخصیت های منفی پررو میشن، قوی میشن. یه موقع شاید دیده باشی یا در خودت یه کسی رو میبینی، زن نامحرمی رو میبینی، تا چشمت میفته به خودت میگی سرتو بنداز پایین، چرا نگاه کردی؟ آنی میزنی تو دهنش. ولی یه موقع از هر چی زور میزنی میبینی که نه، از حریف نفست نمیشی، نفس خوشش میاد بره طرف گناه. این مال چیه؟ مالی که اونها رو پیدا کردن. اون بعد منفی، نفس منفی قوی شده، اون سرکوب میکنه روی ایمانو، نور ایمانو خاموش میکنه. یه روایتی براتون بخونم خیلی شیرین. فرمود معصوم، امام معصوم فرمود شیطان دائما از مؤمن در حراسه تا موقعی که مؤمن نمازهای پنجگانه رو مرتب میخونه. وقتی که نمازها رو خراب کرد شیطان دلیر میشه برش. تا موقعی که نمازها رو مرتب و درست میخونه شیطان جرأت نمیکنه طرفش بیاد. بعضی ها رو شیطان از کیلومترها جرأت نمیکنه طرفشون به چرخه، چون آیه قرآن میفرماد اضاء الصلاة و تبع الشهوات، نماز رو ضایع کردن و به دنبال شهوات رفتن. تا موقعی که طرف نماز رو ضایع نکرده دنبال شهوات نمیتونه بره. شهوات، تبعیت از شهوات. خیلی از نابسامانی ها، گرفتاری ها که بر اثر تبعیت شهواته، چون طرف نماز نمیخونه، نمازشو بخونه شیطان نمیتونه طرفش بیاد که بخواد زندگیشو پریشان کنه، یا نمازشو خراب میخونه، نمازشو اول وقت نمیخونه. خیلی گرفتاری ها مال اینه. اگر نمازتون رو درست بخونی شیطان میترسه از شما، از میترسه دعوتت کنه به گناه، حراس میکنه ازت، گناهکاران از تو حراس میکنن، از تو خجالت میکشن. تا موقعی که نماز بستگی داره، حالا چقدر تو نماز حضور داشته باشه انسان، چقدر نمازی با شرایط بخونه. یه گناه که طرف میکنه اون ابعاد منفی قوی میشه. تا حالا بخواد چقدر ریاضت بکشه که اینا رو سرکوب کنه، اون نور ایمانو. چون یه گناه روایت داره یه لکه تاریکی میاره تو دل، اون نور ایمان ضعیف میشه. همینجور میاد تا خدایی نکرده نور ایمان رو خاموش میکنه. اونجاست که دیگه مهر میخوره به قلبش، دیگه کارش تمومه. و هر عمل صالحی نور ایمان رو تقویت میکنه، قویتر میکنه، تا جایی که تمام زوایای وجودش نور ایمان پر میکنه. اللهم نور ظاهری به طاعته، با طاعت خداوند. گفتم توی تمام حرکاتت مواظب خودت باش که ببین اطاعت خدا میکنی یا نه. اینجوری اون نور ایمان در دلت هی روشنتر میشه. نور وقتی میاد چی با خودش میاره؟ سلام، بصیرت میاره. ما این چراغ اگه خاموش بشه هیچ کدوم همدیگه رو نمیبینیم، به وسیله نور میبینیم دیگه. نور وقتی میاد به انسان بینایی میده، انسان چیزایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمن، بالاتر از او چیزایی رو میشنوه که دیگران نمیشنوند، چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. حالا بستگی داره نور هی قوی بشه در وجودش. ظاهرمونو با اطاعت خداوند میتونیم نورانی کنیم. رأس اینها نمازه. عزیزان اگر نمازتون رو خوب بخونید، چون بقیه اعمال تحت شعاع نمازه. امیرالمومنین فرمود تمام اعمال تو تابع نمازته. پس نماز وقتی با حضور باشه رو ذکره، رو عبادات دیگر اثر میذاره. لذا سعی کنیم نماز که میخونیم حداقل اذان و اقامه رو بگیم برای نمازامون. تسبیحات فاطمه زهرا رو آخرش بگیم. تو نماز امام صادق به اهل بیت خودش میفرمود، فرمود ذکر رکوع و سجدتونو سه بار بگید تا بهترین خلق باشید. یعنی سه بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، سه بار بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. نماز رو با وقار بخونید. یادم خیلی سال پیش موقعی که جناب سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه در قید حیات بودن، خدمتشون یه بار رسیده بودیم، اینا دستور عمل بهمون دادن، فرمودن سعی کنید نمازهای با حال بخونید، نمازاتونو با حال بخونید، حواستو جمع کن سر نماز، مستحبات نماز رعایت کنید. نماز که قوت بگیره بقیه اعمال قوت میگیرن. و یکی دیگه این که ورع داشته باشیم، پرهیز از گناه. یه روایتی دیدم خیلی عجیب و غریب، فرمود از ما نیست کسی که در شهری باشه که 200-300 هزار جمعیت داره و او مشهورترین اونها در ورع نباشه. یعنی یه شیعه ما وقتی تو شهر 200-300 هزار نفریه بگن با ورعترین آدم کیه، همه فلانی رو نشون بدن. ورع با عبادت فرق داره ها، نگی آقا ریا میشه، نه، ورع یعنی دوری از گناه. چن اشکال داره انسان مشهور بشه که من گناه نمی کنم؟ نه با زبونش، با عمل مردم بفهمن گناه نمی کنه. این ریا نیست که، ریا در مورد عبادته. نگفت عابدترین اونها باشه، گفت با ورعترین اونها. یه نه فلانی اهل این گناه نیست، اینا فلانی توی مجلس شرب خمر بوده، یعنی نه آقا فلانی اصلا نمیخوره بهش، آقا فلانی با فلان ناموز مردم بوده، نه آقا ایشون علی نرفا. توی شهر مخالف، به شهری که غیر شیعه است، حالا شیعه هم باشه تازه 200-300 هزار جمعیت داره، باید در دوری از گناه معروفتر از همه باشه. آقا زبانش به گناه نمیچرخه. این چیزی که خیلی آدمو به جایی میرسونه اینه، دوری از گناه. حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام داستانشو دارید که چقدر عجایب و غرایبی رو حضرت خضر نشون حضرت موسی داد. حضرت موسی به ایشون گفت آخرش که میخواستن جدا بشن، گفت تو از کجا به این مقام رسیدی؟ ها؟ از کجاست که ما هم بریم برسیم دیگه؟ نماز شب خیلی خوبه، ذکر خیلی خوبه، کلده نشینی، زیارت عاشورا، دعاهای فلانجور، از کار فلانجور چی؟ فرمود از ترک گناه، از ترک گناه به اینجا رسیدن. که یه بار آقا جان فرمود هر کس به جایی رسید از ترک گناه رسید. پای گناه بیاد وسط گناه نکنه. آیه قرآن میفرماد وذکر الله ذکرا کثیرا، آیه قرآن ذکر کثیر بگی، زیاد ذکر بگی. امام صادق فرمود ذکر کثیر، زیاد ذکر گفتن به این نیست که طرف بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اگرچه این جزء ذکر کثیر هست. جناب ذکر کثیر چیه؟ اون ذکر کثیر اونه که وقتی پای گناه میاد وسط یاد خدا کنی و گناه نکنی، اونجا یاد خدا کنی، پیلا بس بس کنی تا چشمت به نامحرم میفته همه چیز یادت بره که نشد، بس بس کنی تا با رفیقت میشینی غیبت و تهمت و دروغ و حرف نامربوط بزنی که نشد. هرچی هست زیر سر ترک گناهه، هر کار میخوای کنیم گناه نداره، این کار این حرف گناه نداره، این حرکت گناه نیست، اگه نیست انجام میدیم با بسم الله. از اون ور تو عبادات نماز، حالا نمازهای مستحبی، نماز شب، همین را انسان رعایت کنه به خیلی مقاماتی میرسه ها، همین را رعایت کنه. شما دکتر که میری، مریض که میشی، دکتر یه دون دارو اصلی بهت میده، میگه این اصله، بعد کنارش متکن بهت میده، تقویتی بهت میده، نمیدونم داروی ضد درد بهت میده، فلان میده، بهمان میده، ولی یه دون دارویی که میگه کار اصلی رو این انجام میده. چله نشینی و این ذکر گفتن و اون ذکر گفتن، اینا مثل اون مسکن و آمپول تقویتیه. اصل اینه، دوری از گناه و اطاعت خداوند. اونا دیگه آمپول تقویتی مسکنه. انسان شاید به خیلی چیزایی دست پیدا کنه، ریاضت بکشه، خیلی چیزایی رو ببینه. در قرآن هم آمده دیگه، بلعم با اورا روایت داره اسم اعظم داشت. اسم اعظم مگه شوخی؟ اسم اعظم، اسم اعظم یه لفظ نیست که من بیام به شما بگم آقا اسم اعظم مثلا میشه نمیدونم یا ذل جلال و الاکرام. اسم اعظم یه مقامیه که طرف باید بهش برسه. میگی در روایت برشون اسم اعظم داشت، چی شد؟ آخرش آیه قرآن میگه مثل او که مثل کلب، مثل او مثل سگه. انسان شاید به خیلی جاها برسه، اما با رعایت نکردن تقوا چی میشه؟ اسم اعظم هم داشته باشه مثلش مثل سگ میشه. خیلی دستور و لعملهایی از انسان انجام بده، چیزایی ببینه، چیزایی بهش بدن، اما میگه بابا تو رعایت تقوا نمی کنی. یه استادی بود، شاگردش التماس میکرد آقا تو اسم اعظم بلدی به من یاد بده. گفت خب حالا عزیزم باید بالا بیای، باید پرورش پیدا کنی، تقوا پیدا کنی. درسته من بلدم، ولی بنا نیست که هرکی میرسه از رابش بگم، باید آمادگی پیدا کنی. این یه روز داشت میومد دروازه شهر صبح باز میکردن، رفت آمد میشد، دید یه خارکنی پشته خار رو پشتش میخواد بیاد، سربازا جلوش گرفتن نمیذارن بیا. هرچی التماس میکرد آقا من پشته خار رو بخوام بذارم زمین، سخت بلند کنم، اجازه بدید من وارد بشم، اسم آکت پیر مرده سربازه عصبانی شد، یه لگت زد تو سینه پیر مرده، پیر مرده نقش زمین شد، اوغز گروش رو گرفت این شهر که نگاه میکرد. رفت پیش استادش و آقا من چنین چیزی رو دیدم امروز، اگه اسم اعظم رو داده بودی اون سربازه رو خاکسترش میکردم اونجا. گفت عزیزم اون پیرمرده خارکن رو دیدی؟ گفت بله. گفت او استاد منه که من اسم اعظم رو از او یاد گرفتم. من اسم اعظم رو از او یاد گرفتم. خیلی چیزایی هست ولی تقوا نداشته باشی هیچ کدوم نجاتت نمیده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شما. اونی که امام زمان ازش راضیه. فلا این آیه رو بخونی اینجوری بشه، این چله رو بگیری اونجوری بشه، خوب باشه، خوبه، نمیگیم بده، اما خداوند ازت راضیه یا نه؟ این اول حل کن. وقتی خدا ازت راضی نباشه همه مقامات معنوی همت بدن چه دردت میخوره؟ وقتی ازت راضی بود هیچی هم نداشته باشی. او راضی از من و رضوان من الله اکبر. اطاعت خداوند نورانی میکنه انسانو، ظلمت رو از وجودت بیرون میبره، تاریکی ها رو از وجودت بیرون میبره. سعی کنیم تصمیم بگیریم مطیع خدا بشیم و در این راه از خدا کمک بخواییم. چرا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ از خدا کمک بخوای تو مخصم تو این امور. دیدی میرن امام هشتم به پنجره فولاد نخ میبندن و چی گره میزنن و یه هفته یه ماه چه روز که حاجت بگیرن یا نگیرن. اما برو از امام هشتم بگو آقا من معرفت میخوام، من علم میخوام، من استاد میخوام، من فلان میخوام، من توفیق نماز شب میخوام، آنی بهت میدم. یه عزیزی میگو داخل حرم امام هشتم دعا کردم آقا استاد به من بده. گفتم آقا از حرم میرم بیرون استادمو ببینم، که بنده خدا از حرم آمد بیرون استادشو دید. یا عزیز دیگه که از امام هشتم خواسته بود فلان ولی خدا دستشو بگیره، همون ولی خدا دستشو گرفت. از امام هشتم نماز شب بخوا، معرفت بخوا. تشنه این حرفان که بدن به شما، تشنه که اینا رو به شما بدن. تو آقا منو تربیت کنید برای خودتون. من میخوام این ریس این زنجیرمو بدم دست شما، منو تربیت کنید برای خدا. امام کارش همینه اصلا. من ببینید چجوری آقا جوابتو میده. حالا یه موقعی چیزه هایی موقعیم آقا من شما رو ببینم. خب من ببینید حالا غرور بگیره تو، کبر بگیره تو، بریم بر اونور بشینی تعریف کنی، هزار تا مرض تو به وجود میاد. اول اینکه لیاقتشو نداری، دوم اینکه آمادگیشو نداری، سوم اینکه تواناییشو نداری، چهارم اینکه هزار جور مشکل برات به وجود میاد. من حالا دیدن من چه خاصیتی داره برای تو؟ افراد منو دیدی. بله انسان به یه جایی میرسه میفهمه دیدن امام یعنی چی، یا فرق میکنه قضیهش. از امام بخواییم نورم ایمان رو در وجودمون روشنتر کنه. ببین چجور امام کمکت میکنه، به شرطی که صادقانه بخوای. صادقانه از امام بخواد. ما تشنه این حرفا، تشنه هدایت ما هستن. خب حالا این در مورد نورانیت ظاهر. حالا بعد فرمود و نور باطنی به محبتش، خدای باطن آنو با محبت خودت نورانی کن. اونجا دیگه وارد یه وادی دیگه میشیم. اصلا غیر از این ظاهره، غیر از این نماز خوندنه، غیر از این روزه گرفتنه، میگه یه وادی دیگه، نورانیتش یه چیز دیگر، اسباب و اساسیش یه چیز دیگر. حالا انشاءالله در جلسات آینده پیرامون محبت الهی بحث میکنیم، مراتب محبت الهی، یه موقع نفمات محبت الهی، نسیمهای محبت الهی به قلب انسان میوزه. و حالا چی میشه اون جذبه های محبت وقتی بیاد؟ میبره انسانو، سر به سجده میذاره، ساعتها سر از سجده نمیتونه برداره، اصلا نمیتونه سر از سجده برداره. بعد اون آب محبت الهی میاد، آب وقتی میاد همه جا رو سرسبز میکنه، خرم میکنه. بالاتر از او چیه؟ شراب محبت الهی. از شراب محبت الهی می نوشن و مست میشن، سوکی بهشون دست میده. بالاتر از او چیه؟ آتش محبت الهیه. امیر المؤمنین فرمود محبت الله نار لا تمر على شيء الا احترق. محبت خداوند آتشیه که بر هر چی عبور کنه میسوزانه، یعنی تو قلب جز خدا باقی نمیذاره. اگر اون محبت بیاد، قلب با محبت نورانی میشه. محبت، آتش محبت. لذا رسول اکرم فرمود، خوب دقت کنید، من احرق به نار فهو شهید. هر کی به آتش بسوزه شهیده. به کدوم آتش؟ به آتش محبت الهی. به مقام شهادت میرسه دیگه، به آتش محبت الهی بسوزه. حالا این محبت الهی چجوری جلوه میکنه؟ آثارش چیه؟ محبت اولیاء الهی چجوریه؟ محبت خدا چه شرایطی داره؟ چی به سر انسان میاره؟ در درجات محبت تا اون مرتبه سکر محبت که این میشه والا قلب. کسی اونی خیلی عبادت میکنه، اطاعت میکنه، اما اهل محبت نیست، این قلبش نورانیت نداره. آدم خوبی هم هست، اما اون مرتبه نورانیت نداره. حالا میگیم یکی یکی میرسیم. بعد از قلب چی میشه؟ بعد از باطن چی میشه؟ باطنی به محبته، باطن منو با محبتت نورانی کن، و بعد قلبی به معرفته. اینا رو یکی یکی باید بحث کنیم انشاءالله. شخصی میگه شب که میشد چشم ها که به خواب میرد، ناخوابی میامد سراغم. حالا اون نسمات محبت الهیه داره میاد، اون نسیم های نوازشگر محبت خداوند داره میاد. عزیزان از خدا بخواید محبت خودشو تو دلمون جا بده. اگه محبت خدا بیاد، یک شبه ره صد ساله میری. اگه محبت الهی بیاد، یک شبه طرف ره صد ساله میره. میگه چشمه ها که به خواب میرفت، تازه من بیخواب میشدم، مینشستم نمیدونستم چی بگم، اصلا نمیدونستم خدا رو چجوری صدا کنم. فقط میشستم میگفتم خدا جانم، خدا جانم، خدا جانم، خدا جانم، گریه میکردم. اون محبت آمده میگه فقط میگفتم خدا جانم، گریه میکردم، عشق میریختم. چند شبی که گذشت تاریکی نشسته بودم گریه میکردم، هی میگفتم خدا جانم خدا جانم. یه مرتبه دیدم یه نور سبزی اومد جلوم، نوشت جانم جانم. محبت الهی وقتی میاد همه چی رو تو قلب میسوزونه. فقط اون یاد خدا، فقط با اون محبت خدا عشق بازی میکنه. پدر چه حالی دارن محبان؟ مناجات المحبین امام سجاد رو بخونید تو مناجات خمسه عشر. من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا، و من ذا الذی انس بقربک و ابتغا عنک هولا. خدایا کیه اون کسی که شیرینی محبت تو رو بچشه بعد غیر از تو کس دیگر رو طلب کنه؟ خدایا کیه اون کسی که مزه انس با تو رو بچشه بعد از در خانه تو بخواد جای دیگه بره؟ چیزی غیر از تو بخواد؟ وقتی اون محبت میاد انسان هیچ چی نمیخواد جز خدا. یه خدا یا فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد. قضا این بود که سید العشاق، سید الشهدا، وقتی تو قتلگاه افتاده میگه الهی رزم به رضا، با اون صدای نحیفی که حالا از وجود حضرت بیرون میاد، و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. عشق بازی میکنه ابا عبدالله. خود چه میفهمیم ابا عبدالله تو قتلگاه چه میکرد؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.
Amen. سلام الله بدر ما Allah'a emanet olun.